سلام، من پوریا بختیاری هستم و شما به اکوتوپیا گوش میدید. به نظرتون یک بازاریاب نابغه رو به چه کسی میگن؟ احتمالاً کسی که بتونه یه محصول معیوب و به درد نخور رو به قیمت خیلی بالایی بفروشه. شاید این آدم خوبی نباشه، اما باید قبول کنیم که توی بازاریابی و فروش به شدت نابغه است. واقعیت اینه که آدم‌های زیادی در طول تاریخ بودن که چیزایی رو به مردم فروختن که در حالت عادی حتی یک مشتری هم نباید میومده اونو میخریده. اما خب بین همه این آدما هیچ کس توی فروش یه محصول فاسد تقریبا امکان نداره به پای گوبلز برسه، چون گوبلز کسی بود که نه فقط یه محصول خراب، بلکه تونست یه دستگاه فاسد نازی رو به میلیون ها آدم بفروشه و آدم کشی و جنگ رو توجیه کنه و حتی مهمتر از اون بتونه روی ذهن آدمی مثل هیتلر اثر بذاره. پس ما با دو تا شخصیت طرفیم، یکی وزیر پروپاگاندای حزب نازی و اون یکی یک نابغه بازاریابی. یعنی وقتی داستان زندگی گوبلز رو میخونیم، همزمان قراره هم ازش متنفر باشیم، هم ازش چیز یاد بگیریم، هم قراره برای جنایتهایی که مرتکب شده سرزنشش کنیم، هم قراره که به خاطر مهارت که توی تبلیغات داشت ستایشش کنیم. گوبلز یه نابغه دیوونه بود، یه شیطان باهوش، یه موجود وحشتناک اما به شدت قابل تحمل. و خب راستش همین تضاد هم هست که شخصیت گوبلز رو جالب و داستانش رو شنیدنی میکنه. بد نیست بدونید که گوبلز توانایی عجیبی توی تبلیغات داشت. کسی بود که آرزو داشت یه روز یه نویسنده بزرگ بشه و خب شاید میشد توی یه جهان موازی ما اسم گوبلز رو کنار آدمایی مثل کافکا، برتولد برشت، هاینریش بول و خیلی های دیگه بشنویم. یه نویسنده آلمانی جذاب که به شدت روی کلمات مسلط بود. و خب نکته خیلی جالبم اینجاست که گوبلز دکترای لغتشناسی رو از دانشگاه هایدلبرگ گرفته بود، کلمات رو بلد بود، واژه ها رو میشناخت و به خوبی میدونست که چطور از قدرت کلمات استفاده بکنه. توی اون دوران برای بقیه سیاستمدارا کلمه ها خیلی اهمیت خاصی نداشتن. اونا به سادگی پشت میکروفون میرفتن و حرف میزدن و کلماتی هم که میگفتن از سر عادت بیان میشد، که البته خیلی وقتا این کلمات نادرست یا نابجا بودن. اما برای گوبلز داستان متفاوت بود، چون گوبلز معنی کلمات رو میدونست، از تاریخ چشون خبر داشت و بلد بود اونا رو به شکلی ترکیب بکنه که بیشترین تأثیر رو روی آدم ها بذاره. برای گوبلز کلمات ابزار قدرتمندی بودن که خیلی خوب میدونست چطور باهاشون کار کنه. و خب بازم بد نیست بدونید که گوبلز حتی خیلی وقتا کلمه اختراع میکرد. مثلا یکی از کلماتی که اختراع کرد ولت فایند بود، که خودش هم این رو توی آلمانی ترجمه کرد به معنی دشمن جهانی و این کلمه رو برای توصیف یهودی هم بود که اختراعش کرد. البته که کلمه های خیلی زیادی رو اختراع کرد، از جمله جنگ تمام عیار، هنر منحت، رسانه های دروغ پراکن، دروغ بزرگ، تبلیغات کلنگر و کلی کلمه های دیگه ای که خودش برای اولین بار استفاده کرد تا بتونه با استفاده از این کلمات اثر بخشی صحبت های خودش رو بالاتر ببره و به اهداف و برنامه هاش برسه. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم ما با یه واژه شناس طرفیم، با یه نفری که قدرت داره زبان رو هم تغییر بده و ازش موجود جدیدی بسازه. البته که این ته هدف و برنامه های گوبلز نبود. ته هدف گوبلز این بود که در کنار این کارها و تسلطی که روی زبان داره یه نویسنده مطرح بشه، نویسنده‌ای که بتونه یه داستان درست و حسابی بنویسه. و خب این همون چیزی بود که هیچ وقت نتونست در طول زندگی بهش دست پیدا کنه. و خب نکته خیلی خیلی جالب و البته مهم این میشه که یه نویسنده وقتی داستانی برای گفتن نداشته باشه، خودش تبدیل میشه به یه داستان شنیدنی. داستانی که توی این اپیزود قرار در موردش صحبت کنیم. توی این اپیزود میخواییم داستان زندگی یوزف گوبلز رو از دوران تولدش تا بزرگ شدنش تا به قدرت رسیدن و اثر بخشی که توی اون برهه زمانی تاریخ داشته رو بیایم بیان بکنیم و به این برسیم که یه نفر چطور با زبون بازی و شناخت کلمات میتونه اینقدر توی افکار عمومی جامعه تأثیر داشته باشه. راستش این اپیزود از اون اپیزوداییه که برای خود من خیلی جذابه، چون تقریبا از اولین اپیزودهای اکوتوپیا توی برنامه‌مون بود که در مورد گوبل صحبت بکنیم و بیایم داستان زندگیش رو بیان بکنیم. و خب حالا بعد از کلی سرچ و مطالعه و چیزای مختلف بالاخره این اپیزود آماده شد که تلاش کردیم یک روایت خیلی خیلی جذاب ازش در بیاریم و براتون بیان کنیم. بریم اپیزود امروز رو بشنویم تا با یکی از عجیبترین آدم های دوران آلمان نازی آشنا بشیم و بدونیم که چطوری یک نفر میتونه این حجم اثرگذاری و قدرت داشته باشه. اسپانسر این اپیزود دیزولند. دیزولند یه فروشگاه اینترنتی خیلی جذابه که جدیدترین محصولات تکنولوژی محور رو که کیفیت خیلی بالایی هم دارن توی ایران میاره و عرضه میکنه. اگه یه سری به سایتشون بزنید کالاهای خیلی زیادی رو میبینید که میتونید به عنوان هدیه، استفاده شخصی یا کلن کسب یک تجربه جدید استفاده کنید. وسایلی که هم فوق‌العاده کاربردی هن، هم این که میتونن باعث افزایش رفاه ما توی زندگی بشن، از ویدیو پروژکتور گرفته تا وسایل لازم توی ماشین، تا بخور سرد و تصفیه هوا، تا دوربین و خیلی چیزهای دیگه‌ای که توی سایتشون موجوده. که البته مهمترین چیزی که کاربرا دیزولند رو به اون میشناسن جاروهای رباتیکشه که جدیدترین و بهترین مدل‌های جاروی رباتیک رو از برندهای مختلف توی سایتشون دارن که شما میتونید اونجا مراجعه بکنید، اطلاعاتش رو بخونین، ویدیوهای آموزشیشون رو ببینید و با خیال راحت خرید بکنید. بد نیست بدونید که دیزولند انقدر کارش درسته و به کیفیت محصولش مطمئنه که برای همه کالاهاش تضمین اصالت کالا گذاشته که شما اگه احیاناً محصولتون خراب یا فیک بود تا 7 روز فرصت دارین که محصول رو برگردونید و پولتون رو دریافت بکنید. اطلاعات تماس و آدرس وبسایتشون رو توی کپشن براتون می‌نویسم. ولی با این حال اگه توی گوگل یا اینستاگرام کلمه دیزولند رو سرچ بکنید، سایتش رو براتون میاره که میتونید ازش استفاده کنید. پاول یوزف گوبلز در 29 اکتبر 1897، یعنی حدوداً 127 سال پیش، توی شهر صنعتی رایت نزدیک دولستورف آلمان به دنیا میاد. پدر و مادرش کاتولیک بودن و جزو طبقه متوسط محسوب می‌شدن. مادرش کاترینا ماریا بود که یه رگ هلندی هم داشت. گوبلز غیر از خودش 2 تا برادر بزرگتر داشت که اسمشون کنارد و هانس بود. بعد از این 2 تا برادر ماریا به دنیا میاد که خیلی هم زود میمیره و بعدش گوبلز متولد میشه. بعد از گوبلز هم دختر بعدی به دنیا میاد به نام الیزابت که این الیزابت هم فقط 14 سال زندگی میکنه. خلاصه این که گوبلز خیلی دوران کودکی خوبی و نگذرون، چون بیماری و مرگ 2 تا خواهرش روی اون به شدت تأثیر گذاشت. حتی خودش هم بارها درگیر بیماری‌های مختلفی شد که به هر طریقی بود تونست از مرگ فرار کنه. مثلا توی بچگی دچار التهاب شدید ریه شد. حتی بدتر از اون، به خاطر یه اختلال مادرزادی پای راستش به سمت داخل چرخیده بود و از پای چپش کوتاه‌تر و ضخیم‌تر بود و خب اصلا به همین علت هم بود که همیشه کفش مخصوص می‌پوشید، پاش لنگ می‌زد و از سربازی هم معاف شد و نتونست توی جنگ جهانی اول شرکت کنه. و واقعا تصورش عجیبه، کسی که یکی از کلیدی ترین چهره های جنگ جهانی دوم بوده حتی رنگ جنگ جهانی اول رو هم ندیده. از داستان دور نشیم، جلوتر به این قضیه برمیگردیم. گوبلز کم کم داشت بزرگ میشد، به دانشگاه رفت و توی دانشگاه هم روی مهارت سخنوریش به شدت کار کرد، تا جایی که به خاطر همین مهارت سخنوریش توی جشن فارغ التحصیلی دانشگاه به عنوان سخنران اصلی انتخاب شد. مادر و پدرش خیلی دوست داشتن که گوبلز توی آینده یک کشیش بشه، که خب علت اصلیش هم به خاطر مهارت سخنوری و خطابه‌های بی‌نظیرش بود. ولی خب اصلا و ابدا این آرزوی پدر و مادرش محقق نشد، چون گوبلز تحصیلاتش رو توی دوتا رشته تاریخ و ادبیات آلمانی ادامه داد و کم کم از کلیسا و مسیحیت فاصله جدی گرفت. کلن زندگی گوبلز زندگی خیلی آرومی نبود، بالا پایینای خیلی زیادی داشت، از دوران کودکی بگیریم تا دوران تحصیل تا حتی عشق و عاشقیش. توی خیلی از منابع اومده که نقص جسمی گوبلز باعث این میشد که در مقابل زنا ضعف زیادی نشون بده از خودش. مثلا یه بار عاشق شد و شکست عشقی خورد. همین موضوع باعث شد که گوبلز حتی به خودکشی هم فکر بکنه. و خب توی همون دوران یه رمان سه جلدی در مورد این رابطه نوشت که خب بعداً توی داستان دست برد و رمان رو از یه اثر عاشقانه به یه اثر یهودی ستیز تبدیلش کرد، کتابی که تقریباً هیچ کس دلش نمیخواست بخونتش. و خب راستش یکی از نقاط عطف زندگی گوبلز دقیقاً همین تقویت روحیه یهودی ستیزیشه. و خب این در حالیه که خیلی ها معتقدن مادر بزرگ مادریش ریشه یهودی داشته، ولی اینکه نقطه شروع این یهودی ستیزی از کجا اومده خیلی مشخص نیست. چیزی که مشخصه اینه که این روحیه به شدت تقویت شده و به شدت هم توی تاریخ آلمان نازی تأثیر گذاشته. بذارید بیشتر توضیح بدم. توی زمان تحصیل دکترا استاد راهنماش یهودی بوده و گوبلز هم خیلی با این موضوع مشکل خاصی نداشت. اما بعد از پایان تحصیلش و دورانی که به عنوان روزنامه‌نگار مشغول به کار شد، کم کم رگ و ریشه های یهودی ستیزی به نوشته‌هاش راه پیدا کرد که هیچ کس هم نفهمید که نقطه شروعش از کجا بوده. نقطه‌ای که شروعش توی تاریخ مشخص نیست ولی انتهاش کاملا مشهوده. و خب هرچی میاد جلوتر هم این روحیه تقویت میشه. مثلا توی سال 1922 گوبلز یه رابطه عاشقانه جدید رو شروع میکنه، ولی خب به محض اینکه متوجه میشه معشوقش یه رگ و ریشه های یهودی داره، براش یه یادداشتی میذاره که روش نوشته بود افسوس که عشق از بین رفت، و بعدش هم اون دختر رو ترکش میکنه. حالا بعد از این شکست عشقی هم کم کم تلاش میکنه که از روزنامه نگاری فاصله بگیره و بره سراغ ادبیات نمایشی. دوتا نمایشنامه می نویسه که هر دوتاش هم شکست می خورن. روی همین حساب دنبال کار می گرده و به ناچار کارمند بانک می شه. کاری که ازش به شدت هم نفرت داشته، چون بانکدارای اون دوران اکثرا یهودی بودن و شاید بشه گفت نفرتش از این کارم بی علت به یهودی بودن بانکیا نبوده. خلاصه این که به هر طریقی بود خیلی زود از بانک اخراج می شه و به زادگاهش برمیگرده و وقت زیادی و صرف مطالعه آثار ادبی و تاریخی میکنه. اصلا به طرز عجیب غریبی به نوشتن علاقه داشت، چون عمیقا باور داشت که یه روز از طریق نوشتن اسمش توی تاریخ جاودانه میشه. ولی خب هر چقدر بیشتر میخوند و هر چقدر بیشتر تلاش میکرد که بنویسه، بیشترم ناامید میشد. توی سن 25 سالگی اولین بار بود که گوبلز اسم آدولف هیتلر رو توی روزنامه ها میبینه. توی اون روزنامه نوشته بود هیتلر مردی بود که سعی کرد برای به دست آوردن قدرت کودتا کنه، دستگیر بشه و به 5 سال زندان محکوم بشه. بد نیست بدونید که توی اون دوران جو علیه هیتلر به شدت منفی بود، یعنی هیچ خبر مثبتی در مورد این آدم وجود نداشت. اما برخلاف تصور عمومی، گوبلز باور داشت که این تبلیغات به شدت منفی و سیاه در نهایت به نفع هیتلر میشن. حتی توی اون دوران این جمله رو هم گفت که همین که الان مردم توی رایت دارن اسم هیتلر رو میشنون خودش اتفاق خیلی بزرگیه. خلاصه این که یک سال بعد یعنی سال 1924 هیتلر آزاد میشه و خب گوبلز هم با این که تا حالا هیتلر رو ندیده بود مجذوب سرسختی و تعهد هیتلر به آرمانهای خودش شده بود. انقدر مجذوب شده بود که با شماره سازمانی 8762 عضو حزب نازی شد و خیلی زود از یه منشی برای دفتر منطقه حزب به یکی از سخنرانه اصلی حزب تبدیل شد. اونجا به عنوان سردبیر یه هفته نامه فعالیت میکرد تا اینکه یه اتفاق خیلی مهم افتاد که مسیر زندگی گوبلز رو عوض کرد. گوبلز تصمیم گرفت عضو یه حزب دیگه‌ای بشه که نسبت به هیتلر دیدگاه سوسیال تری دارن، که البته از این کارش هم هدف داشت. هدفش این بود که بره مقابل هیتلر بیسته که هیتلر اونو ببینه و بشناسه و ازش استفاده کنه و خب این کارم جواب داد. حزب جدیدی که گوبلز عضو شده بود حزبی بود که هیتلر اقداماتشون رو یه تهدید جدی برای قدرت خودش میدید و خب روی همین حساب هم هیتلر 60 نفر از اعضای حزب از جمله گوبلز رو به یه کنفرانس دعوت میکنه و 2 ساعت تموم برای اونا در مورد ایرادات کارشون حرف میزنه و خب این اولین ملاقات گوبلز و هیتلر میشه. دیدگاه هیتلر توی اون کنفرانس این بود که ما باید روی خالص‌سازی نژاد آلمانی تمرکز کنیم و کشوری بدون یهودیایی که دنبال غارت ثروت ما هستن بسازیم. باور هیتلر این بود که دیدگاه‌های کمونیستی ما رو از اهداف اصلیمون منحرف میکنه. توی اون کنفرانس هیتلر سوسیالیسم رو به عنوان یک حیله یهودی معرفی کرد و گفت که حزب نازی به هیچ وجه قصد نداره اموال خصوصی مردم رو مصادره کنه. اتفاق جالبی که توی این کنفرانس افتاد این بود که ابهت و اون وجهه بزرگ هیتلر توی ذهن گوبلز شکست. حتی بعدش هم توی یه جایی نوشت من دیگه به هیتلر اعتقادی ندارم، این آدم آدم وحشتناکیه و حمایت قلبی من از هیتلر به طور کامل از بین رفته. بله، ابهت هیتلر برای گوبلز کاملا از بین رفت و تمام تصوراتی که گوبلز از هیتلر داشت به طور کلی محو و نابود شد. که البته این قضیه خیلی هم طول نکشید، چون کمتر از 2 سال بعدش یعنی سال 1926 گوبلز رفت کتاب نبرد من هیتلر رو خوند. اونجا دوباره دیدگاهش نسبت به هیتلر عوض شد. حتی به طرز عجیبی هم از این کتاب حمایت کرد و خب حالا دیگه قلمش کم کم به نفع هیتلر چرخید. حتی توی یه مقاله اومد هیتلر رو با لنین مقایسه کرد. نوشتش واقعا عجیب بود، چون گوبلز هیچ کدوم رو برتر از اون یکی نمیدونست. یعنی معتقد بود که اون سیستمی که برای روسیه خیلی مفیده توی آلمان موفق نمیشه. یا مثلا باز اومد یه مطلب دیگه نوشت و توی اون مطلب تفاوت‌های مارکسیسم رو با ناسیونال سوسیالیسم مقایسه کرد. بد نیست بدونید که همون سال یه کنفرانس ملی تشکیل شد که هم هیتلر توی اون سخنرانی کرد و هم گوبلز. انگار اینجوری شده بود که این دو نفر کم کم داشت از همدیگه خوششون میومد. بعد از اون سخنرانی هیتلر با گوبلز به شکل خصوصی صحبت کرد و ازش خواست که اختلافات قدیمی رو کنار بذارن و در مقابل یه دشمن مشترک بیان متحد بشن و خب این دقیقا همون چیزی بود که گوبلز سالها به دنبالش بود. انقدر از این ملاقات و این صحبت هیتلر ذوق زده شد که شب اومد توی دفترچه خاطراتش نوشت من هیتلر رو دوست دارم چون اون به همه چیز فکر کرده. هیتلر ذهن درخشانی داره که میتونه رهبر من باشه. من به بزرگترین نابغه سیاسی تاریخ تعظیم میکنم و کلاه از سر بر میدارم. و خب اینجا نقطه‌ای بود که گوبلز و هیتلر رسماً متحد شدن و برای بزرگتر شدن و قدرتمندتر شدن حزب هیتلر تلاش کردن. مانیفست حزب نازی هم دقیقاً مطابق میل هیتلر دست نخورده باقی موند. حالا دیگه هیتلر علاوه بر اون ایده هایی که داشت و ایمانی که به اجرای اون ایده هاش داشت، کسی رو در کنار خودش داشت که میتونست یه پروپاگاندای فوق‌العاده قوی و قدرتمند داشته باشه تا بتونه هر کسی از هر حزبی به هر مدلی رو جذب حزب خودش بکنه. چیزی که توی مسیر زندگی گوبلز خیلی جالبه چرخش‌های مداومشه، چه در مورد یهودی ستیزی چه در مورد باوراش نسبت به هیتلر، که اینجا دو تا حالت قابل تصوره: یا گوبلز خیلی سست عنصر بوده و به راحتی تحت تأثیر قرار می‌گرفته، یا اینکه نه، عقاید خودش رو بسته به منفعت لحظه‌ای تغییر می‌داده و از خودش چهره جدیدی به نمایش می‌ذاشته. بعضی ها معتقدند که حتی دفترچه خاطرات گوبلز هم معتبر نیست، چون احتمالاً در طول زمان دائما این دفترچه خاطرات رو تغییر می‌داده که با این کارش نشون بده چقدر سریع مجذوب هیتلر شده. ولی خب هر چی که باشه، گوبلز خودش سلطان سانسور و دروغ بوده. اینکه چرا میگیم استاد سانسور و دروغ بوده رو یکم جلوتر بهش می‌رسیم. همون سال 1926 که شروع همکاری گوبلز با حزب نازی بوده، هیتلر از گوبلز درخواست میکنه که بیا توی جلسه حزب که توی وایمار داره برگزار میشه سخنرانی کن، که خب البته گوبلز هم با کمال میل قبول میکنه، ولی یه کار بزرگ و تکوندهنده انجام میده. دستور میده که از کل جلسه حزب فیلم برداری بشه. حالا شاید این اتفاق امروز برای ما خیلی عادی به نظر بیاد، چون جلسه رسمیه و طبیعیه که دوربین بیاد و فیلم بگیره، اما توی اون دوران فیلم برداری کردن یه کار خیلی مدرن بود و تقریبا میشه گفت هیچ کس تا اون زمان به قدرت دوربین برای تبلیغات سیاسی فکرم نکرده بود و گوبلز اولین نفری بود که این کارو کرد، چون هدفش این بود که ورای کلمات و مقالات به جای اینکه ما بیایم تلاش کنیم که اذهان عمومی رو قانع بکنیم که در راستای فلسفه ناسیونال سوسیالیسم از هیتلر بیایم یک بت و یه ستاره بسازیم، کار بهتر اینه که از دوربین استفاده کنیم، چون دوربین یه ابزار خیلی قدرتمنده که همه این کارها رو خیلی راحت‌تر و کم هزینه‌تر انجام میده. این کارهای گوبلز هم جواب میداد، هم به شدت به چشم اعضای حزب می اومد و همین عامل هم باعث شد که پله به پله گوبلز پیشرفت بکنه و سمت‌های بالاتر توی حزب بگیره. مثلا بعد از همین کاری که انجام داد و فیلم برداری که کرد، هیتلر اونو به عنوان گالیتر حزب توی برلین انتخاب کرد، که این گالیتر خودش یه جور مقام محلی حزب نازی به حساب می اومد. هدف هیتلر از این کار نابود کردن فعالیت احزاب شمالی بود که روزگاری خود گوبلز توی اون احزاب داشت فعالیت میکرد، و خب برای هیتلر چی از این بهتر بود؟ یه آدم متعهد به خودش رو انتخاب کرده بود که این آدم خیلی خوب با فعالیت‌های اون حزب رقیب آشنایی داشت، که خب البته گوبلز هم توی برلین تونست عملکرد فوق‌العاده درخشانی داشته باشه، تا جایی که حدود 1000 نفر رو عضو حزب نازی کرد، که برای انجام این کارم یه نقشه زیرکانه طراحی کرده بود. نقشه چی بود؟ نقشه این بود که آدما برای عضویت توی حزب باید حق اشتراک پرداخت کنن، و منطقش هم برای انجام این کار این بود که آدما به خاطر خطای هزینه از دست رفته حاضر نیستن که حزب رو به سادگی دیگه ترکش کنن. یه پولی دادن دیگه، از دست دادنش براشون خیلی سخت تره و خود این عامل نمیذاره که اینا دیگه حزبو بخوان ترکش کنن. این کار به شدت جواب داد، تا جایی که وفاداری اعضای جدید حزبو به شدت افزایش داد. واقعا هوشمندانه است دیگه، شما عضو یه حزبی بشید که ازتون دعوت نمیکنه، بهتون چیزی نمیده، تازه ازتون پولم میگیره، و خب تقریبا توی همچین حالتی هر کسی وارد حزب بشه خیلی بعیده که بخواد دوباره به این فکر کنه که از حزب برم بیرون و ترکش کنم، چون گوبلز خیلی خوب بلد بود که آدم‌ها رو مجاب بکنه اون تصمیمی رو بگیرن که خودش میخواد. یعنی اصلا استراتژیش استراتژی چماق و زور و اسلحه نبود. استراتژیش این بود که با صحبت آدم‌ها رو نرم بکنه تا خودشون با کمال میل و ذوق زیاد وارد حزب بشن. البته که فقط به همین کار اکتفا نکرد. یه کار دیگرش این بود که اومد به شکل علنی و خشن علیه حزب کمونیست تبلیغات منفی و شدیدی راه انداخت. یعنی می اومد توی تجمعاشون یا حتی خیابون باشون درگیر می شد و سر و صدا می کرد. چرا؟ چون باور داشت که شهرت منفی خیلی سریع‌تر از یه شهرت مثبت منتشر می شه. گوبلز واقعا آدم هوشمندی بود و از هر چیزی استفاده می کرد تا به اهدافش برسه. مثلا توی چاپ پوستر رنگ قرمز استفاده می کرد که چشمگیر و پرشور باشه. و نکته خیلی جالبم اینجا بود که روی پوستر یه جمله خیلی درشت نوشته شده بود، اما نوشته های تکمیلی خیلی ریز بودن. اینجا آدمایی که اون جمله بزرگ رو خونده بودن و جذب شده بودن مجبور می شدن که مکس کنن و با دقت بیشتری بقیه نوشته ها رو بخونن. واقعا خودتون رو یه لحظه توی اون زمان تجسم بکنید. یه تابلوی میبینید که با رنگ قرمز یه جمله جذاب نوشته و یه تعدادی هم وایستادن پایینش با دقت دارن میخونن. حالا شما اگه از اونجا رد بشید و این جمله جذاب رو ببینید، خیلی بعیده که بتونید جلوی وسوسه خوندن خودتون رو بگیرید و مقاومت کنید، چون شما هم باید بفهمید که اونجا چه خبره. باید پوستر رو بخونید. شاید امروز این حرف و بعد از 100 سال خیلی عجیب به نظر نیان، اما خب توی اون زمان کمتر کسی به اندازه گوبلز به اهمیت فونت و گرافیک توی پوستر فکر میکرد، چون گوبلز براش مهم بود که آدم ها پیام ها رو با دقت بیشتری بخونن تا روشون اثر داشته باشه. برای گوبلز خیلی مهم نبود که یه حرف درسته یا غلطه، فقط مهم این بود که اولا شنیده بشه، دوماً اثر داشته باشه. همین. گوبلز ابتکارات زیادی انجام میداد که سیاستمدارای دیگه هم کم کم ازش تقلید میکردن و همون رفتارها رو تکرار میکردن. از جمله هیتلر. مثلا یکی از ابتکارهای گوبلز که هیتلر هم ازش خیلی استفاده میکرد این بود که سخنرانیاشو جلوی آینه تمرین میکرد. البته یه کار دیگه هم میکرد. همیشه میومد زمان دقیق شروع سخنرانیو اعلام میکرد، اما خب همیشه هم دیرتر روی صحنه ظاهر میشد تا با این کارش مخاطبا و کسایی که منتظر بودن و کلافه و خسته بکنه که وقتی خودش وارد میشه یه شور و نشاط مضاعف ایجاد بشه توی سالن. گوبلز واقعا کارای زیاد و عجیبی انجام داد. یکی از کاراش این بود که همون سالا علنا جوونا رو تشویق میکرد که برید رفتارهای خشونت‌آمیز توی خیابون داشته باشید و به یهودی‌ها حمله کنید. و خب همین کارش هم باعث شد که پلیس بیاد گوبلز رو ممنوع تصویر بکنه و اجازه سخنرانی بهش نده. علاوه بر این که فعالیت کل حزب نازی رو هم ممنوع کردن. که البته خیلی هم طول نکشید این قضیه. بعد از مدت کوتاهی ممنوعیت فعالیت سیاسی حزب نازی لغو شد و حتی تونستن توی انتخابات مجلس یا همون رایشتاگ شرکت بکنن، که البته شرکت کردن و شکست سنگینی هم خوردن. بذاریم با آمار صحبت کنیم. توی این انتخابات حزب نازی فقط تونست 2.6% از آرا رو به دست بیاره و چند نفر محدود رو وارد مجلس بکنه، که یکی از این آدم‌ها همین آقای گوبلز بود، که خب رفتنش به مجلس یا همون رایشتاگ هم به شدت به نفع شد و تونست اهداف و برنامه‌هاش رو خیلی بهتر پیش ببره، چون حالا دیگه مسئولیت قضایی پیدا کرده بود و میتونست خیلی راحت‌تر حرف بزنه. حالا این دور اول انتخابات که تموم شد، دور بعدی هم گوبلز دوباره تونست به مجلس راه پیدا کنه و خب اینجا بود که هیتلر به این فکر افتاد که بیاد گوبلز رو به عنوان وزیر تبلیغاتش انتخاب کنه، که خب البته این کار خیلی هم برای هیتلر راحت نبود، چون هیتلر نگران این بود که اگه بیاد گوبلز رو به عنوان وزیر تبلیغات انتخاب کنه، باید وزیر فعلی رو برکنارش بکنه و خود این کار باعث ایجاد چند دستگی توی حزب میشه. که خب البته این مشکل رو هم گوبلز به راحتی حلش کرد. اومد یه طرح جامعی در مورد استفاده از مدارس برای تبلیغات حزب درست کرد که خیلی خیلی مورد پسند هیتلر و حزب قرار گرفت. یکم سرعت داستان رو بیشتر بکنیم، بریم جلوتر تا به جاهای جذابتر قصه برسیم. توی سال 1930 یه درگیری بین اعضای حزب نازی و کمونیستا در میگیره که طی این درگیری هورست وسل رهبر نیروهای محلی اس ای کشته میشه و این دقیقا همون چیزی بود که گوبلز بهش نیاز داشت. گوبلز اومد تبلیغات خیلی زیادی رو روی مرگ وسل انجام داد. حتی یه سرود حماسی هم به نام هورست وسل ساخت و یه راهپیمایی خیلی بزرگی شکل داد تا احساسات عمومی رو تحریک کنه. داریم در مورد چه دورانی صحبت میکنیم؟ در دوران دهه 1930، دورانی که آمریکا دچار رکود بزرگ شده و کل دنیا از جمله آلمان رو هم تحت تأثیر قرار داده. توی همون دوران بوده که نرخ بیکاری افزایش پیدا میکنه و احساس نارضایتی مردم بیشتر و بیشتر میشه و خب همه اینها برای گوبلز میشه فرصت. گوبلز کسی بود که از هر تهدیدی که پیش میومد استفاده میکرد. هر اتفاق بدی رو بلد بود چجوری ازش به مدلی استفاده بکنه که به اهداف خودش برسه. توی همون دوران هم به خاطر بیکاری و نارضایتی مردم و شرایط اقتصادی بد، گوبلز اومد این شرایط رو به یه موقعیت ایدئال تبلیغاتی علیه سرمایه‌داری تبدیل کرد و این کار رو هم خیلی هوشمندانه انجام داد. مثلا رفت پیش هیتلر و گوشش رو پر کرد که رسانه‌های ما دارن کمکاری می‌کنن و از این موقعیت استفاده نمی‌برن و همین عامل هم باعث شده که مردم ترجیح بدن روزنامه‌های رقیب رو بخونن. انقدر این صحبت رو به مدل‌های مختلف توی گوش هیتلر پر کرد که در نهایت هیتلر قانع شد که خود گوبلز بشه وزیر تبلیغات و کار رو دست بگیره. حالا گوبلز دیگه به همون جایگاه قدرتی رسیده بود که سالها براش برنامه داشت. فارغ از وجهه مثبت و منفی گوبلز، انگار مسیر تاریخ این مدلی پیش رفته که یه آدم درست در جایگاه درست قرار بگیره. کسی که کارش رو به شدت خوب بلده و میدونه چطوری میتونه ازش استفاده کنه. گوبلز بعد از اینکه وزیر تبلیغات شد، برنامه‌های مختلفی رو شروع کرد. اولین برنامه‌ش هم تغییر لحن سخنرانی‌های هیتلر بود که البته به خاطر شخصیت هیتلر صحبت‌های گوبلز بیشتر از جنس پیشنهاد بود تا دستور. یعنی مثلا گوبلز پیشنهاد می‌کرد که هیتلر در مورد چی حرف بزنه و حرفش رو چه جوری بگه. حتی متن نهایی سخنرانی هیتلر رو هم خود گوبلز می‌نوشت. و خب حالا دیگه جنس سخنرانی هیتلر هم تغییر کرده بود. یعنی مثلا هیتلر شروع کرد از وضعیت اقتصادی گله و شکایت کردن و نیومد بگه که عامل اصلی وضعیت اقتصادی امروز رکود بزرگ، معاهده ورسای و غرامت آلمان بعد از جنگ جهانی اوله. به عبارت بهتری هیتلر صحبتایی رو میکرد که مردم بیشتر میپسندیدن. صحبتایی که مردم توی گفتمانهای خودشون دائما تکرار میکردن. حالا وقتی یه سیاستمدار بیاد همین حرفای مردم رو پشت تریبون بگه، مردم حس همدلی بیشتری پیدا میکنن و به این فکر میکنن که این آدم از جنس خودشونه و دغدغه هاشون رو میفهمه. حالا حتی گوبلز متنایی که برای هیتلر تهیه کرده بود یه پله فراترم بود. مثلا خیلی چیزا رو وارونه جلوه میداد. یکی از همین موارد این بود که هیتلر اومد گفت پذیرش و پایبندی به معاهده ورسای آلمان رو ویران و زندگی مردم رو سخت کرده. پیشنهادش چی بود؟ پیشنهادش وحدت ملی بر اساس برتری نژادی ملت آلمان بود و خب این دقیقا همون چیزی بود که ملت سرفکنده و شکست خورده آلمان توی اون دوران دوست داشتن بشنون. خلاصه این که این سیاست‌های گوبلز جواب داد. تغییرات به طرز شگفت انگیزی داشتن اتفاق می افتادن. یعنی مردم کم کم هم به حزب نازی داشتن جذب می شدن هم به شدت این حزب داشت بین مردم محبوب می شد. و خب این صرفاً در حد مشاهدات میدانی هم نبود، چون توی آمار و ارقام هم کامل مشخص بود. مثلا توی انتخاباتی که برگزار شد، حزب نازی تونست با 6.5 میلیون رأی 107 تا کرسی مجلس رو به دست بیاره. گوبلز توی هر مرحله یه برگ جدید رو میکرد. یکی از کارهای دیگه که انجام داد این بود که برای هیتلر برنامه سفرهای استانی چید. در کنار اینکه میومد متن سخنرانی ها رو روی صفحه گرامافون ضبط میکرد، همون حرفا رو تایپش میکرد و توی نشریات منتشر میکرد. البته به همین هم اکتفا نمیکرد. شعارهای جذابی مثل پیشوا بر فراز آلمان رو میساخت تا به این سفرها شور و هیجان بده. غیر از اینا یه کار خیلی خیلی جالب و نوآورانه هم انجام داد. اومد برای مخالفای هیتلر فوش طراحی کرد و اون فوشا رو هم سر زبون مردم انداخت. مثلا به کمونیستا میگفت محافظ یهودیا. دیگه هر موقع هم خودش یا هیتلر یا کلن اعضای حزب میخواستن در مورد کمونیستا صحبت بکنن، کلمه کمونیست رو استفاده نمیکردن، به جاش میگفتن محافظ یهودیا. دقیقا مثل همون کاری که امروز هم بین رهبرهای تندروی دنیا مثل ترامپ رواج داره. تا اینجا هرچی گفتیم مقدمات کارایی بود که گوبلز انجام داد. کار اصلی گوبلز از 30 ژانویه 1933 شروع شد، روزی که هیتلر به عنوان صدر اعظم آلمان انتخاب شد. طبیعتاً گوبلز از این وضعیت خیلی خوشحال بود. روی همین حساب اومد یه جشن باشکوه همراه با یه رژه 60,000 نفره ترتیب داد. علاوه بر این که با همه رسانه‌ها هماهنگ کرد که این پیروزی بزرگ و پوشش رسانه‌ای بدن. و خب در کمال تعجب گوبلز هیچ پست و سمتی توی دولت نگرفت. نه اینکه نخواد بگیره ها، هیتلر بهش نداد، که خب خود همین موضوع هم حسابی گوبلز رو دلسردش کرد، چون گوبلز تا قبل از این اتفاق به این فکر میکرد که هیتلر به خاطر موفقیتش به من بدهکاره و خب اینکه من هیچ سهمی از این موفقیت نبرم واقعا عادلانه نیست. البته این اتفاق خیلی اتفاق عجیب و غریبی نیست. تقریبا توی هر انقلابی نگاه بکنیم این رو میبینیم که انقلاب فرزندای خودش رو میبلعه. این اتفاق برای گوبلز هم افتاد، ولی خب گوبلز انقدر آدم اثر بخش و مهمی بود که هیتلر یه جایی فهمید که نمیتونه بدون گوبلز کاراشو پیش ببره. بد نیست بدونید که دوری گوبلز و هیتلر کمتر از 1 ماه زمان برد، چون توی فوریه همون سال 1933، یعنی کمتر از 1 ماه بعد از به قدرت رسیدن هیتلر، ساختمان رایشتاگ یا همون مجلس آلمان آتیش گرفت. هیتلر از این موقعیت استفاده کرد و ادعا کرد که این آتش سوزی دسیسه کمونیستا برای خرابکاری در دولت آلمانه. روی همین حساب هم اومد قانون آتش سوزی رایشتاگ رو تصویب کرد که به هیتلر اجازه میداد به راحتی مخالفای خودش رو بدون اینکه بخواد محاکمه بکنه دستگیرشون بکنه. یا حتی هیتلر این اجازه رو پیدا کرد که بنا به تشخیص خودش فعالیت بعضی از احزاب رو محدود یا ممنوع کنه. خود این اتفاق یه شروعی بود برای پایان دموکراسی توی آلمان. و خب انتخابات بعدی مجلس آخرین انتخاباتی بود که تا پایان حکومت نازی برگزار شد. دموکراسی عملاً مرد توی آلمان. بعد از این اتفاقم هیتلر اومد یه وزارتخونه جدید درست کرد به نام وزارت تبلیغات و روشنگری عمومی، و خب وزیر منتخبش هم هیچ کس نبود غیر از آقای گوبلز. چرا هیتلر گوبلز رو دوباره آورد توی قدرت؟ چون محبوبیت حزب نازی کاهش پیدا کرده بود و به 35% رسیده بود. مأموریت گوبلز این بود که محبوبیت حزب رو به 100% افزایش بده. گوبلز بعد از گرفتن این سمت، اولین اقدامی که انجام داد این بود که به زادگاهش یعنی شهر رایک سفر کرد. توی این سفر یه اتفاق خیلی جالب افتاد. استقبال از گوبلز بی‌نظیر بود، تا جایی که مردم رایک اومدن اسم خیابون اصلی شهر رو به اسم گوبلز تغییر نام دادن. حالا گوبلز که محبوبیت خیلی زیادی هم توی آلمان پیدا کرده بود، وقتی به قدرت رسید شروع کرد دوباره برگای برنده و جدیدش رو رو کرد. یکی از اولین کارهایی که انجام داد این بود که 1 می که به نام روز کارگر توی آلمان معروف بود رو تغییر نام داد و به جاش روز حزب نازی رو گذاشت. و خب البته به همین تغییر نامم اکتفا نکرد. اومد تموم دفترهای حزب کارگر رو تعطیل کرد و اون دفترها رو به مرکزهای حزب نازی تبدیل کرد. با این کار هم قدرت حزب نازی بیشتر شد، هم نفوذ گوبلز. حالا گوبلز با استفاده از ابزارهایی که داشت اومد کم کم قوانین ضد یهودی رو توی همه مشاغل پیاده کرد، از ریاست باشگاه‌های ورزشی گرفته تا مؤسسه‌های خیریه. تقریبا هر شغل کلیدی و نسبتاً مهمی که بود ریاستش باید به یکی از اعضای حزب می‌رسید. چرا این کارا رو می‌کرد؟ چون گوبلز معتقد بود آرمان‌های حزب نازی باید فراتر از اهداف سیاسی باشه، یعنی بیاد به شکل یک معنی زندگی برای مردم آلمان در بیاد. برای رسیدن به این هدفش هم از هیچ چیزی کم نمی‌ذاشت. مثلا همون سالا اومد کتاب از قیصر تا رایش رو نوشت که توی این کتاب کامل ذهن مردم رو شستشو بده و ایدئولوژی حزب نازی رو توی ذهن همه مردم فرو کنه. انقدر این کار موفق بود که اون سال این کتاب پرفروشترین کتاب سال شد. هیتلر واقعا شانس داشت. شانس بزرگی داشت که یک نفر مثل گوبلز کنار خودش باشه تا هر جایی هر کاری رو خواست خیلی شیک و مجلسی انجام بده. مثلا یکی از اتفاقات مهمی که اون دوران افتاد این بود که 2 آگوست 1934 رئیس جمهور آلمان فوت شد و خب اینجا گوبلز شرایط رو فراهم دید که بیاد یک کاری بکنه که قدرت کامل به دست هیتلر بیفته. چی کار کرد؟ اومد توی یه برنامه رادیویی اعلام کرد که از این به بعد مقام رئیس جمهور و صدر اعظم با هم دیگه ترکیب شدن و هیتلر از امروز هم رهبر و هم صدر اعظم آلمانه. واقعا تاریخو که میخونی انگار اینجوری بوده که گوبلز از قبل میدونسته که چه اتفاقی میفته و برای هر اتفاقی هم یه پلن و برنامه‌ای داشته. چون بدون اغراق اگه هیتلر گوبلز رو نداشت احتمالاً باید با جنگ و خونریزی و کلی هزینه کردن رهبری آلمان رو به دست میگره. ولی الان گوبلز رو کنار خودش داشت که بدون هیچ هزینه خاصی به تمام اون اهدافش میرسید. البته خود گوبلز هم از یه جایی به بعد دیگه کاملاً مطمئن شده بود که هیتلر چقدر بهش اعتماد داره و هر چقدر هیتلر قدرت بیشتری بگیره خودش هم قدرتش افزایش پیدا میکنه. گوبلز اومد 7 بخش رو توی وزارت تبلیغات درست کرد که شامل بخش اداری و حقوقی، بخش تجمعات توده‌ای، بهداشت روانی، جوانان و نژاد، بخش رادیو، بخش مطبوعات داخلی و خارجی، بخش فیلم و سانسور، بخش هنر و موسیقی و تئاتر و بخش حفاظت از ضد تبلیغات داخلی و خارجی می شد. یعنی تقریبا برای هر قسمتی توی هر جای کشور گوبلز یه برنامه‌ای داشت. وسط داستان بد نیست یه نکته‌ای رو هم بگیم. گوبلز اصلا آدم محبوبی نبود. خودش هم خیلی به کسی علاقه نشون نمیداد. به شدت هم زنباره شده بود و با زنای زیادی هم رابطه داشت. چون باورش این بود که وفاداری و تعهد به یک نفر باعث میشه که آدم از اهدافش دور بمونه. خیلی‌ها در مورد گوبلز نوشتن که گوبلز از هیتلر باهوش‌تر بود اما هیچ وقت نتونست جای هیتلر رو بگیره چون هیچ کسی دوستش نداشت. یکم اگه به این نکته فکر کنیم واقعا موضوع جالب و عجیب میشه، چون کسی که شغلش اینه که منفورترین موجودات عالم رو محبوب بکنه خودش هیچ وقت نتونست محبوبیت خاصی به دست بیاره. یعنی مثل یه مربی بدنسازیه که همه شاگرداش قهرمانای جهانی میشن ولی خودش اضافه وزن داره، هیکل مناسبی نداره و کلن سلامتش در خطره. گوبلز هم دقیقا همچین حالتی داشت. انگار میتونست بقیه رو به اهداف و آرزوهاشون برسونه. ولی خودش برای خودش نمیتونست این کار رو انجام بده. از داستان دور نشیم. گفتیم که گوبلز توی وزارتخونه 7 بخش درست کرد. توی هر بخش وظایف کاملا مشخص بودن. مثلا توی اتاق فیلم 2 کار انجام میدادن. یکی سانسور کردن فیلمایی بود که ممکن بود پیامای ضد نازی داشته باشن. یکی دیگه هم حمایت از تولید فیلمهایی بود که پیامای آشکار یا پنهان تبلیغاتی و ضد یهودی داشتن. بد نیست بدونید که توی اون دوران هر کسی که توی آلمان میخواست فیلم بسازه باید از این بخش مجوز میگرفت و همین فرایند مجوزگیری هم باعث شد که گوبلز مطمئن بشه که رسانه سینما هیچ وقت در دست مخالفین خودش قرار نمیگیره. غیر از این مورد، گوبلز قانون گذاشته بود که تمام روزنامه نگارا باید کارمند دولت بشن و اصالت نژاد آریایی خودشونو اثبات کنن. این کارمندای دولت حق ندارن با کسی که نژاد آریایی نداره ازدواج کنن، که اگه این کارو بکنن از کارشون برکنار میشن. در کنار اینکه هیچ کدوم از این کارمندای دولت اجازه ترک کشور رو نداشتن. گوبلز همه چیز رو فیلتر کرده بود و تحت نظارت داشت. توی تاریخ اومده که حتی ترانه های سطحی کاباره ها هم از تیغ سانسور نازی ها در امان نبودن. وقتی که شما همه چیز رو سانسور میکنید و اجازه نمیدید صحبت مخالف های خودتون شنیده بشه، اونجاست که باید تمام تلاشتون رو بکنید که صدای خودتون رو خیلی رساتر و بلندتر به گوش همه آدم ها برسونید. این چیزی بود که گوبلز خیلی خوب میدونست. روی همین حساب یکی از کارهای خیلی مهم و اثر بخش که انجام داد این بود که اومد یه رادیوی ارزون قیمت به اسم فولکسنفنگر تولید کرد که همه مردم بتونن تبلیغات حزب رو به راحتی بشنون. در کنار اینکه اومد توی سطح شهر بلندگوهای بزرگی نصب کرد تا اگه احیاناً کسی رادیو نداره بتونه رادیو رو بشنوه. و خب میدونیم دیگه، اگه یه صحبت چه درست باشه چه غلط به تعداد خیلی زیادی تکرار بشه به یه باور عمومی تبدیل میشه. و این چیزی بود که گوبلز هم خوب میدونست هم خیلی خوب اجراش کرد. غیر از این کار، یکی دیگه از تکنیک‌های گوبلز این بود که اومد رفتارهای یک فرد رو تعمیمش داد به رفتارهای جمعی. بذارید مثال بزنم. توی سال 1938 یه دیپلمات آلمانی توسط یه یهودی کشته شد. این اتفاق خیلی اتفاق عجیبی نیست. به هر حال توی هر کشوری قتل رخ میده و قاتل هم ممکن از هر رنگ یا هر نژادی باشه. اما گوبلز کاری که انجام داد این بود که این حادثه رو تبدیل به یه مسئله نژادی کرد و تمام تلاشش رو کرد که این مورد رو به شکل دشمنی یهودی‌ها با ملت آلمان نشون بده. کاری که اتفاقاً جوابم داد. با همین تحریک کردن افکار عمومی، مردم آلمان کم کم شروع کردن به یهودی‌ها حمله کردن و کنیسه‌هاشون رو خراب می‌کردن. با همین اتفاق ساده، یعنی کشته شدن یه دیپلمات آلمانی توسط یه یهودی، گوبلز تونست توسط خود مردم آلمان 30,000 تا یهودی رو دستگیر بکنه و به اردوگاه کار اجباری بفرسته. البته که این قضیه ادامه دار شده بود و به یه موج ملی تبدیل شد. انقدر بزرگ که کم کم شرایط داشت به تنش و درگیری‌های خیلی زیادی منجر می‌شد که ممکن بود شرایط از کنترل دولت خارج بشه. حالا گوبلز اینجا اومد ورق بعدی رو کرد. اومد اعلام کرد که اموال یهودی‌ها متعلق به دولت آلمانه و قرار مصادره بشن. همین کار باعث شد که مردم دست از تخریب بردارن و فقط یهودی ها رو کتبسته بیان تحویل بدن. بد نیست بدونید که همین دوران هم بود که هیتلر اومد اعلام کرد که ثروتمندای یهودی در سطح جهانی قصد دارن یه جنگ جهانی دیگه درست کنن. و خب هیتلر هشدار داد که در صورت بروز جنگ قطعا یهودی ها پیروز نمیشن، چون جنگی اگه بخواد در بگیره این جنگ به معنی نابودی کامل قوم یهوده. و خب بازم بد نیست بدونید که این کلماتی بودن که عیناً گوبلز روی کاغذ برای هیتلر نوشته بود و هیتلر اونا رو میخوند. و بازم بد نیست بدونید که با همین جمله بود که نبرد علنی هیتلر با یهودیا به شکل جدی شروع شد. دیگه برنامه اصلی دولت شده بود مقابله با یهودیا. یهودیا رو جمع می کردن و از آلمان اخراجشون می کردن. یعنی طبق برنامه‌ای که خود گوبلز نوشته بود و ازش هم کامل با خبر بود، 60% این یهودیا کشته می شدن، 40%شون هم به کار گرفته می شدن. حتی توی تاریخ اومده که گوبلز توی هر جلسه‌ای که با هیتلر داشته در مورد این موضوع صحبت می کرده تا مطمئن بشه که قرار نیست نظر هیتلر بخواد تغییری بکنه یا مثلا حس ترحم هیتلر بخواد گل کنه. توی شکلگیری جنگ جهانی دوم عوامل خیلی زیادی دخیل بودن، ولی شاید خیلی اغراق‌آمیز نباشه که بگیم یکی از عوامل مهمی که باعث شروع جنگ جهانی و دامن زدن بیشتر به اون شد خود گوبلز بود. چرا اینو میگیم؟ چون سال 1936 گوبلز توی دفتر خاطراتش نوشته که اکنون موقع عمل است، ثروت با شجاعان است و کسی که بترسد بازنده خواهد شد. خیلی ها معتقدن که این جملات در مورد طرح کشورگشایی آلمان و شروع یه جنگ به سمت شرق بوده. البته که گوبلز میدونست که آلمانیا به خاطر تجربه جنگ جهانی اول به شدت از جنگ میترسن، چه برسه به این که بخواد یه جنگ جدید رو آلمان شروع بکنه. روی همین حساب به شکل منظمی شروع کرد علیه کشورهای خارجی صحبت کردن، یعنی تمام تلاشش رو میکرد که ذهنیت عمومی رو نسبت به یک جنگ دیگه آماده کنه. البته باید یه نکته رو هم مد نظر داشته باشیم. گوبلز توی تصمیمات اجرایی نقش خاصی نداشت. حتی از خیلی از مسائل پشت پرده هم بیخبر بود. اما خب توی جهت دادن به این که چه عواملی اجرا بشه و مردم چه مدلی واکنش نشون بدن تا اهداف و آرزوهای خود گوبلز اجرایی بشه، به شدت مؤثر بود. در نهایت هم توی سپتامبر 1939 گوبلز بالاخره به آرزوی خودش رسید و جنگ شروع شد. آلمان به لهستان حمله نظامی رو شروع کرد. حالا با شروع این جنگ حضور هیتلر توی رسانه‌ها کم و کم رنگ شد. روی همین حساب این نقش رو به گوبلز دادن تا گوبلز صدای هیتلر باشه. ولی خب گوبلز یه مأموریت دیگه هم داشت. اونم این که با مردم سرزمینایی که فتح شده ارتباط برقرار کنه تا اونا رو آرومشون بکنه و کنترل تمام رسانه‌هاشون، حتی موسیقی که میشنون رو هم به دست بگیره. مثلا یکی از کارهایی که کرد این بود که حدود 1500 تا ون رو به لهستان فرستاد تا برای مردم فیلم‌های کوتاهی رو نشون بدن، که خب خود این فیلم‌ها هم پیام‌های یهودی ستیزانه و تبلیغات جنگی خیلی زیادی داخلش دیده می‌شد، که البته این کار رو برای خود آلمانی‌ها هم انجام داد. توی داخل کشور هم تلاش می‌کرد با نمایش فیلم‌های جنگی تمام مردم رو همیشه درگیر جنگ نگه داره. یعنی تصویب کرد که هر رسانه باید حداقل 20% از محتواشو به تبلیغات جنگ اختصاص بده. علاوه بر این که گوبلز موظف شده بود که با تبلیغات روحیه آسیب دیده های جنگی رو هم ترمیم کنه. حالا شاید شما که تا اینجای داستان رو شنیدید به این فکر کنید که گوبلز شیفته کامل هیتلر بود و هیتلر براش یه اسطوره شده بود. ولی خب نکته اینجایی که این مدلی هم نبود. یعنی اصلا این مدلی نبود که گوبلز همیشه همه دستورهای هیتلر رو به طور کامل انجام بده. خیلی وقتا کار خودش رو می‌کرد. بذارین مثال بزنم. مثلا یکی از کارهای هیتلر این بود که اومد یه کمیته 3 نفره درست کرد که شامل صدر اعظم، فرمانده ارشد نیروهای مسلح و رهبر حزب بود. این گروه 3 نفره قدرتشون بیشتر از وزرا بود، که خب این خیلی برای گوبلز مطلوب نبود، چون گوبلز این گروه رو یه تهدیدی علیه قدرت خودش میدونست. روی همین حساب نهایت توانش رو گذاشت تا در نهایت موفق شد و این شورا رو منحل کرد. و خب به محض اینکه این شورا منحل شد، گوبلز یه طرح جنگ تموم عیار رو مطرح کرد. ایده اصلیش این بود که جنگ نباید به مرز و محدود بشه. باید هر کسی به هر مدلی توی این جنگ مشارکت کنه. یعنی مثلا قانون گذاشت که تمام مشاغلی که در خدمت جنگ نیستن باید تعطیل بشن. یا مثلا هر کسی که از خدمت نظامی معافه مثل زنا باید در بخشایی به کار گرفته بشه که به جنگ خدمت کنه. و خب نکته جالبم اینجاست که این طرح فقط برای مردم عادی بود. جاهایی که خود منافع گوبلز به خطر می افتاد یا برای قانون استثناء قائل می شد یا قانون رو دور می زد. مثلا با اینکه خیلی از رستوران‌های شهر تعطیل شدن، ولی چند تا رستوران لوکسی که مورد علاقه خود گوبلز و اعضای حزب بود نذاشت که تعطیل بشه. ولی خب به هر طریقی که بود هیتلر از این ایده جنگ تمام عیار به شدت استقبال کرد. البته که همیشه هم این مدلی نبود که گوبلز یه چیزی بگه و هیتلر خوشش بیاد. توی خیلی از موارد این دوتا آدم اختلاف نظر جدی با هم داشتن. مثلا سال 1943 بود که گوبلز اومد یه حرفی رو زد که اصلا و ابدا مورد پسند هیتلر نبود. بعد از سقوط موسولینی گوبلز به هیتلر گفت که آلمان تقریبا امکان نداره توی جنگ پیروز بشه. پس بیا برو یا با روسیه یا با انگلستان صلح کن. این پیشنهاد توسط هیتلر به طور کامل رد شد و خب گوبلز هم که زورش به هیتلر نمی رسید تلاش کرد یه کار دیگه ای انجام بده. از هیتلر خواست که ریاست شهر برلین رو به من بده تا بتونم نهایت کمک رو توی جنگ بهت بکنم. حدود یک سالی زمان برد تا بالاخره هیتلر قبول کرد که ریاست برلین رو به گوبلز بده. مهمترین اقدام گوبلز هم توی دوران ریاستش این بود که با هر حمله هوایی انگلستان سر و صدای زیادی راه مینداخت که انتقام جویی بزرگی در راهه. یعنی هرچند که آلمان توان نظامی کافی برای حمله به انگلستان رو نداشت، اما خب گوبلز هر حمله کوچیک رو به عنوان یه حمله بزرگ و مؤثر جلوه میداد و میگفت این همون انتقامی بود که ازش حرف زده بودیم. البته گوبلز یه کار دیگه هم کرد. پیشنهاد داد که بیایم یه گروه شبه نظامی بسازیم که بیشترشون از مردای 45 تا 60 ساله‌ای تشکیل شده که آموزش‌های نسبی هم دیدن. برخلاف بقیه طرح و ایده هایی که میداد، این ایده به شدت شکست خورد و گوبلز رو توی موضع ضعف قرار داد، چون این گروه تأثیر نظامی خیلی کم و تأثیر روانی خیلی بدی توی جامعه از خودشون به جا گذاشتن. و خب دقیقاً از همین اتفاق هم بود که کم کم نقش گوبلز حتی توی سیاست گذاری برای رسانه و اخبار آلمانی هم کم رنگ شد و یکی یکی مسئولیتش رو ازش می گرفتن. مثلا مسئولیت تبلیغات خارجی رو به وزارت خارجه دادن و آژانس‌های خبری جداگونه‌ای داخل آلمان تشکیل دادن. حالا باز یه اتفاق دیگه هم افتاد که گوبلز رو دوباره توی موضع ضعف قرار داد. چه اتفاقی؟ حمله هوایی به وزارت تبلیغات توی سال 1945 که پشت‌بندش هم ارتش سرخ کم کم وارد برلین شد. حالا با نزدیک شدن متفقین و شوروی به آلمان، گوبلز دیگه نمیتونست موقعیت شکننده آلمانو پنهان کنه. یعنی اون لحن حماسی و پیروزمندانه گوبلز به کلمات آخرالزمانی تبدیل شده بودن. مثلا توی یادداشت‌های اون دورانش یه مطلبی نوشت با این تیتر: میلیون‌ها آلمانی در حال فرار هستند. که خب خود این کارا روحیه آلمانیا رو از قبلم بیشتر تضعیف می‌کرد. گوبلز اون اواخر خیلی دست و پا می‌زد که آلمان کمترین هزینه رو پرداخت بکنه. حتی دوباره هم رفت پیش هیتلر و ازش درخواست کرد که بیا برو با جبهه غربی صلح بکن. ما نمیتونیم جنگ رو برنده بشیم. که البته هیتلر مجدداً این درخواست رو رد کرد. ولی خب آخرین اقدام شجاعانه گوبلز این بود که پیشنهاد فرار از برلین رو قبول نکرد. توی 18 آوریل اسناد و کاغذها رو سوزوند و تصمیم گرفت که تا آخرش توی برلین بمونه. حتی توی 23 آوریل هم اومد یک بیانیه‌ای رو منتشر کرد که براتون میخونم: مردم، از شما میخواهم که برای شهر خود بجنگید. برای همسر، فرزندان، مادر و پدر خود بجنگید. آغوش خود را پناهی کنید برای تمام چیزهایی که دوستشان دارید. سربلند و شجاع باشید. مبتکر و زیرک باشید. رهبر شما در میان شماست و در میان شما هم باقی خواهد ماند. همسر و فرزندانش هم اینجا هستند. همونطور که او روزگاری با 200 نفر این شهر را تصرف کرد، امروز با جمعیتی عظیم به دفاع از آن خواهد پرداخت. در تاریخ آینده برلین الهام بخش تمام ملت‌هایی خواهد بود که برای نبرد خود قیام کنند. گوبلز این متن رو منتشر کرد و واقعاً هم روی افکار عمومی تأثیر گذاشت. اصلا این روح شهادت توی آدم‌های اون دوران به شدت زنده شد. خیلی از آلمانیایی که داوطلبانه می‌جنگیدن، اینا خیلی خوب می‌دونستن پیروزی در کار نیست. ولی خب انقدر گوبلز روی ذهن اینا کار کرده بود، داوطلبانه می‌رفتن که برای دفاع از ناموس و وطن خودشون شهید بشن. البته داستان اینجا تموم نمیشه. توی همون دوران هیتلر وصیت‌نامه‌ش رو می‌نویسه و گوبلز رو به مقام صدر اعظمی آلمان منصوب می‌کنه. بهش هم دستور میده که باید برلین رو ترک بکنی. ولی خب گوبلز علناً اعلام مخالفت کرد و برای هیتلر نوشت که برای اولین بار توی زندگیم از دستور شما سرپیچی می‌کنم و مجبورم به دلایل انسانی وفادارانه در کنارتان بمانم. و واقعاً هم این کارو کرد. حتی 30 آوریل که هیتلر به خودش شلیک کرد، گوبلز اعلام کرد که تا وقتی که با گلوله کشته بشم توی باغ صدارت قدم میزنم. البته توی دوران صدر اعظمیش هم فقط یک دستور داد که اونم اجرا نشد. توی 1 می گوبلز به عنوان صدر اعظم آلمان درخواست آتش بس و تسلیم رو ارائه داد که خب به هیچ سرانجامی هم نرسید. اینجا دیگه هر کسی گوبلز رو میدید ازش عاجزانه خواهش میکرد که پاشو برو برلین رو ترک بکن، که خب گوبلز هم افتاده بود روی اون دنده لجبازی و به هیچ عنوان قبول نمیکرد. حتی برای یه سری از این آدمایی که ازش درخواست میکردن که پاشو از برلین برو بیرون، نوشت که کاپیتان نباید کشتی در حال غرق شدن رو ترک بکنه. من جایی برای رفتن ندارم، مخصوصا با این پای لنگم. و خب این لجبازی هم در نهایت کار دستش داد و بهاش تموم شدن زندگی خودش و خانوادش بود. توی یه شب گوبلز از یه دندونپزشک درخواست میکنه که بچه هاش رو با مورفین بیهوش بکنه. ساعت 8:30 شب هم به سمت خونش میره. توی اونجا صدای شلیک گلوله ها رو میشنوه. اینجای تاریخ رو کسی دقیق نمیدونه که چی شده. ولی خب چیزی که میدونیم اینه که گوبلز احتمالاً با سیانور یا شاید با گلوله به زندگی خودش و همسرش پایان داده. در نهایت هم وقتی که کاگبه جسد خودش و همسرش رو پیدا کرد، روی این اجساد بنزین ریختن، آتیششون زدن، تیکه تیکشون کردن و هر چیزی که مونده بود و ریختن توی رودخونه. اپیزود امروزمون تمام شد. سعی کردیم توی این اپیزود یک روایتی از زندگی گوبلز رو بیان بکنیم که بگیم یه نفر چطوری میتونه با هوشی که داره در راستای اهداف منفی استفاده بکنه و کلی برای آدمای مختلف هزینه ایجاد بکنه. هزینه‌ای به قیمت جون آدم‌ها و ایجاد نفاق و نجات پرستی بین دولت‌ها و آدم‌های مختلف. بله، اسم گوبلز توی تاریخ جاودانه شد، اما نه به عنوان یه نویسنده محبوب، بلکه به عنوان یه آدم شرور و حیله‌گر که از فکرش برای نابود کردن زندگی هزاران آدم استفاده کرده. بدتر از اون، میراث شومی رو هم برای سیاستمدارهای بعد از خودش به جا گذاشته. حتی همین امروز هم می‌بینیم که سیاستمدارای زیادی از روش گوبلز برای تبلیغاتشون استفاده میکنن و همیشه تلاش میکنن یه پروپاگاندای قوی داشته باشن تا بتونن اهداف شوم خودشون رو پیش ببرن. چیزی که امروز با رشد سوشال مدیا و فضای مجازی خیلی خیلی بیشترم داره اتفاق میفته. راستش خیلی دوست داشتم این اپیزود رو بعد از اپیزود حضرت رسانه یا قدرت داستان توی اکوتوپیا منتشرش کنم، چون اصلا وقتی که خودم بیشتر در مورد گوبلز خوندم و دیدم که چه کارهایی کرده، اونجا بود که اهمیت نقش رسانه و قدرت داستان سرایی رو خیلی بهتر درکش کردم. چون تو همین اپیزود دیدیم که چطوری یه آدم میتونه با بیان یک روایت شیرین، دلنشین، جذاب، افکار عمومی رو به هر سمت و سویی که میخواد پیش ببره و این چیزیه که خیلی 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 زیاد باید هم مراقبش باشیم هم حواسمون بهش جمع باشه. خیلی ممنونم از اینکه اکوتوپیا رو گوش میکنید و به دوستانتون معرفی میکنید. معرفی دهان به دهان شما بوده که اکوتوپیا تونسته تا الان ادامه بده و رشد کنه. توصیه میکنم به سایتمون هم مراجعه بکنید، ecotopia.ir. اونجا علاوه بر اینکه خود پادکست ها موجوده، متن پادکست ها و منابع هر اپیزود هم قرار داده شده که شما میتونید ازش استفاده کنید. توی سایت اکوتوپیا علاوه بر قسمت مقالات، قسمت کتابخونه هم اضافه شده که اونجا چکیده بهترین و معتبرترین کتابایی که موجوده رو میتونید مشاهده بکنید و اگه دوست داشتید میتونید توی کلاب کتابخونی ما هم ثبت نام کنید. اگه دوست داشتید یه سری هم به یوتیوب ما بزنید. اونجا هم ویدیوهای خیلی زیادی گذاشته شده که دائما هم داره آپدیت میشه.